بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین فصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمون این بود که یکی از وجوهی که برای توصیف علم به وصف دینی گفته شده است این است که علم برگرفته شده و استفاده شده از منابع نقلی وحیانی باشد، منبع را در واقع ملاک قرار داده. موضوع اینجا مطرح نیست که بر اساس موضوع بخواهیم دستبندی بکنیم علم را به دینی و غیر دینی. اینجا ملاک موضوع نیست، خواستگاه علم کجا هست و هم ملاک نیست. آیا در یک سرزمین اسلامی و دینی علم پدید میاد یا نه، اینا محل بحث نیست. اونچه که مهم است منبع نظریه های علمی است که اگر این نظریه ها از منبع وحیانی، نقلی وحیانی استفاده شده باشه، استنباط شده باشه، می شود دینی. حالا در هر وادی، در هر زمینه ای که باشه، طبیعت شناسی باشه، هر بشارت که انسان شناسی باشه، مسائل اخلاقی و غیر ذالک. خب این وجه برخلاف بعضی از وجه ها که خیلی رقیق و کم معونه بودند، خیلی زحمتی نداشت بر اساس بعضی از وجوه که اگر بنا باشد علم را دینی بنامیم اندک معونه میخواست، این برخلاف آنها خیلی معونش و هزینش بالاست. یعنی شرطی که شاخصی که مطرح کرده سنگینه، سهل الوصول نیست. و الا اگر چنانچه این شرطش برآورده بشه، تحقق پیدا بکنه، در این که علم دینی اگر منبعش منابع وحیانی باشد واقعا دینی است، دیگه هیچ کلامی نیست. این خیلی دلنشینه از همه وجوه دیگر. میتوانیم بگوییم که این وجه قویتر، نیرومندتر، دلنشینتر هست، عقل پسندتر هست. ولی خب این شرطش سنگین. در مورد اون دانش ها و علومی که به مقوله بینش ها و ارزش ها می پردازند، این شرط تحقق داره. دانش ها و علومی که سرکارشون با چیز؟ سرکارشون با مقوله های بینش و ارزش، یعنی مقوله های معنوی، امور معنوی، هدایتی، تربیتی. این شرط هست. به عبارتی در زمینه اعتقادات، کسی بخواهد در زمینه اعتقادات مسائل علم اعتقادات را از کتاب و از سنت به دست بیاورد، خب اکثر قریب به اتفاقش هست، مشکلی نداره. یعنی این شرط برای عالم، برای پژوهشگر حوزه اعتقادات دینی شرط محقق است، خلایی نداره، مشکلی نداره، به کتاب رجوع میکنه، سنت، و اینا رو به دست میاره. یعنی به سلام من المبدا الی المعاد، نه فرمودید. حالا فقط در مبداش تنها چند مسئله هست که پیشا وحیانی است. فقط در اون چند مسئله ای که یتوقف بر اونها وحی و نبوت، اونجا باید به عقل رجوع کنه و نمیتونه دیگه در اون چند مسئله از اول به سراغ نقل وحیانی برود. ولی از این مرحله که بگذره، چند مسئله هست که اگر اینها را عبور کرد، با عقلش اینها را اثبات کرد، وارد فضای چه میشه؟ نبوت و وحی میشه. از اونجا به بعد دیگه مشکلی واقعا نداره. تاجی میفرمایید؟ بله. هاکزا در حوزه مسائل مربوط به ارزش ها، ارزش ها و یا به عبارتی باید ها و نباید ها. حالا باید ها و نباید های اخلاقی، باید ها و نباید های رفتاری آدم مشکلی نداره، یعنی پژوهشگر عالم در این دو حوزه نیز خلایی ندارد که اگر بخواهد مسائل علمش را از این دو منبع استیاد و استنباط بکنه، این هم مشکلی نداره. در... خب بله دیگه، این شاخص که گفت علم دینی آن است که منبع استنباط مسائلش نقل وحیانی باشه دیگه، شاخص این بود. این شاخص، این ملاک در این سه علم، این سه علم که اجمالاً به بینش‌ها و ارزش‌های انسان مربوط میشه در حوزه امور معنوی است، این کمبودی نداره، این شاخص کاملا هست، جواب میده. اما در غیر از این سه قلمرو، دانش‌هایی و علومی که به معاش انسان به حوزه نیازهای مادی انسان، مسائل زیستی انسان مربوط می شود، در واقع همین علوم تجربی، علوم طبیعی که شاخه های مختلفی داره، این شرط آیا محقق هست؟ چون مستنظر مشکل و معضل که الان در این بحث علم دینی در صدد حل اون هستن، یعنی این بحث تفننی که نیست، حالا یک بحث تفننی باشه، سرگرمی باشه، لذت فقط علمی باشه، بلکه در صدد حل یک مشکلی است که جامعه های دینی، مخصوصا جوامع اسلامی، به خصوص جامعه ایرانی اسلامی با آن مواجهه، که علوم تجربی در نظام آموزشی این کشورها وجود داره و این علوم، علوم به اصطلاح وارداتی هستن. مشکل اینجاست دیگه که این علوم مبانی، چارچوب ها، نظریه ها، قواعدی که در اونها به کار گرفته میشه، تدریس میشه و آموزش داده میشه، اینها از قبل وارد شده، یعنی پیشتازان اینها، نظریه پردازان اینها عالمان غربی بودن. حالا اون عالمان غربی هم دو گروه هم، یا اصلا ملحدن، اصلا دین نداشتن، ملحد بودن، یا شکاک بودن، یا متدین به دین مسیحی بودن دیگه، بهترین وجهش اینه، یا یهودی یا مسیحی مثلا بودن، اینا دیگه بیشترشنا که نیست که. خب حساب اون ملحدها و شکاکها که دیگه واضحه، اونایی هم که دیندار بودن، دین مسیحی و دین یهودی، فقط در اعتقاد به متافیزیک، به مبدا و معاد درست قابل تصدیق هست، اما در مورد مثلا حوزه رفتارهای اخلاقیشون، رفتارهای عبادیشون، بالاخره اینا یک قوانین دینی خاص خودشون دارن، دین اسلام ناسخ اوناست دیگه، آمده اونا نسخ کرده، اونا اصلا مقبول نیستن از نظر اسلام. خلاصه این که در این کشورها این نظریه پرداخته شده، تئوریزه شده، پذیرفته شده، حالا وارد شده، اینجا هم دارن تدریس میکنند و پیاده میکنند. بحث این است که آیا اینها میتونه نیازهای جامعه ایرانی اسلامی انقلابی ما را با آرمانهایی که داریم برآورده کنه؟ بس اینجاست، میگن نه، نمیتونه، تمام عیار نیست، بلکه گاهی معیوبه، اشکال داره، خلع داره، این رو باید حل کنیم. یعنی ما ارزم دغدغه و مسئله حالا علم اعتقادات که نیست، ما در علم اعتقادات که مشکلی نداریم، که در جوامع دینی اسلامی علم فقه که نیست، که الان ما بگیم میخوایم مشکل علم فقه را حل کنیم، یعنی بیایم معیار بدهیم که استنباط بکنیم از منابع وحیانی تا علم فقه ما درست بشه، خواه هست همینجور هست، علم عقاید ما درست بشه، خواه اینجور هست، اخلاق ما مثلا درست بشه. پس بنابراین مشکل بیشتر مربوط به علوم چیه؟ علوم تجربی است، درست؟ آیا این شرط درباره علوم تجربی محققه؟ اگر محقق باشه که هیچ مشکلی دیگه نیست، یه قفلتی بوده که الان یک قفلتی شده، باید قفلت زدایی کنیم، برگردیم همان گونه که در این علوم به کتاب و سنت رجوع میکنیم، در علوم تجربی هم به اینا رجوع کنیم و نظریه های علمی از اینا استفاده کنیم، اگر این شرط محقق باشه. پس تمام سخن در اینه که این شرط آیا محقق هست یا نیست. ولی اگر این شرط محقق باشه، انصافا این بسیار نظریه سرآمد و خیلی وجه عالی است، این نمره 20 از این جهت، چون خیلی محکم میکنه کار. خب حالا پاسخ چیست؟ آیا واقعا این شرط محقق است یا نیست؟ اگر بخوایم جواب این سوال را به دست بیاریم، از سه منظر میشود این را بررسی کرد تا ببینیم جواب مثبت یا منفی. منظر اول اینه که رجوع کنیم به قرآن کریم، به روایات. در اختیارمون هست دیگه، قرآن و روایات در اختیارمون هست. آیا در آیات قرآن و در روایات برای قلمروهای مسائل مربوط به معرفت که پوشاک و خوراک و بهداشت و امنیت و مسائل زیستی که باید طبیعت را بشناسیم، قوانین طبیعت را بشناسیم، در مسائل اجتماعی غور کنیم، فکر کنیم، راهکار به دست بیاریم برای حل مشکلات و نیازهای معیشتی، نه راهنمودهای کلی، اشتباه نشه. چتر دین اونجایی که مربوط به ارزش هاست همه اینا رو پوشش میده، یعنی خواب ما، بیداری ما، ورزش، عبادت ما، سیاست ما، بله، خوردن ما، خوراک ما، مسکن ما، تمام اینها هیچ چیزی نیست که از زیر چتر هدایتی اونجایی که بحث بایدها و نبایدهاست خارج باشه. اون بحثم تو اون نیست. ما اندیشه سکولار نداریم، بنده خودم نقد کردم سکولاریزم را. ما معتقد نیستیم به دین حد اقلی، ما به دین حد اکثری قائلیم، دین سکولار قائل نیستیم. ولی معنای دین حد اکثری اینه که اون چه که مربوط به بایدها و نبایدهاست در همه حوزه ها دخالت داره. این در حوزه سیاست هم داره، در حوزه خانواده هم داره، قضاوت هم داره، هر مشهد که آموزش پرورش هم داره، همه چی داره. الان سخن در این نیست، داره سخن در این است که در شناخت جسم انسان و هر مشهد که فیزیک عالم و نظام حاکم بر طبیعت و پدیده های طبیعی و زیست شناسی و شیمی و علم هیئت و امثال اینا، که دانشمندی که میخواهد در این زمینه ها نظر بدهد، به جای آن که برود فرضیه بده، مطالعه کنه، بررسی کنه، تو آزمایشگاه رصد کنه با شاید که ابزار خاص خودش یا با میکروسکوپ در آزمایشگاه کار بکنه، اینا رو بذاره کنار. اینم یه راه البته، میگه دو راه داره. یه راهش این است که شما ها میروید، نه من میخواهم یک راه دیگری طی بکنم. اون چیست؟ اون اینه که برم سراغ منابع وحیانی. همونطوری که فقیه در مسائل حقوقی و عبادی اون کار را میکنه، کاری ندارد دیگران چه کار میکنن، دیگران هر کاری میخوان بکنن، به اونا چه کار داره؟ میگه من بی‌نیازم، منابع کتاب و سنت دارم، میرم استنباط میکنم، راه رو مشخص میکنم. آیا اینجا اینقدر هست؟ خب رجوع به قرآن بکنیم که نیست، در قرآن که نیست. حالا ممکنه شما بگید قرآن اصولا در مقام تفاصیل نبوده، کما اینکه در حوزه مسائل فقهی و عبادی هم کلیاتی هست، بالاخره تفاصیلش رو باید از روایات بگیریم. خب اولا جواب این است که حالا واقعا در حد کلیات در این زمینه داریم که تفاصیلش از روایات بگیریم. اگر جواب مثبت شد، یعنی کسی گفت آه جواب مثبت داریم، بریم سراغ روایات. در روایات چطور؟ در روایات اگر این متون روایی را که در اختیارمون هست، مثلا بهار الانوار که یک کتابی است مفصل روایات را جمع کرده، ملاحظه کنیم چقدر ما روایت، بله بسیاری از مجلدات بهار در حوزه مثلا اخلاقیات، خیلی کتاب الایمان و الکفر، چندین مجلد بهار الانوار راجع به همین هاست. حق مؤمن چه چیه، با کافر چگونه باید رفتار کرد، همسایه چطور میشه، چه بچه، خیلی مفصل چندین مجلدش راجع به این. چندین مجلد که خیلی زیاده، فرمیشه که راجع به اعتقاداته، از خداشناسی گرفته تا نبوت تا امامت، 50 فرمیشه از خدمت آن این مجلد سرخورده جلدی که الان داریم 52 تاش ایناست. یعنی 52 تای از بهار الانوار از ارشاد که توحید هست تا امامت، توحید و نبوت و عدل و معاد و امامت. بحث امامتشان خیلی زیاده، یعنی از هر مفصلتر از حدودا مجلدات مثلا 20 و چندم دیگه شروع میشه به امامت دیگه، تا 52 که مربوط به مسائل مربوط به امام زمان علیه السلام هست. بخش از این به حال اینا. خب یه بخش دیگریش هم که عرض کردم که چندین مجلد هست که مباحث اخلاقی و بایدها و نبایدها و اینجور چیز هست. والا چقدر دیگه مثلا باقیمون از سما و العالم، یک کتاب از سما و العالم داره که پدیده های عالم طبیعت در باره اونها گفته شده، ولی واقعش اونقدر نیست که بشود از اینها یک قواعدی، تفصیلش هم نمیخواییم ما، که یک قواعد و ضوابطی که با تطبیق آنها فیزیکدان، شیمیدان بتواند با تطبیق آنها بر مصادیق این نظریه های فیزیکی را یا امشاطبتون که شیمی را مثلا استخراج بکنه. حالا بعضی از بزرگان میفرمان هنوز کار باید و شاید نشده است در این زمینه ها، میگن باید این کار را بکنیم. بیشتر اهتمام علما به چه بوده؟ به مباحث اعتقادی، و بلکه بیش از بیشترش که مربوط به مباحث فروع و فقه و اینا بوده. تو روایات این قسمت خیلی کار شده، حتی روایات معارف هم اونقدر که یلیق و به هنوز کار نشده، تا چه رسه به روایات مربوط به مسائل طبیعی. حالا این حرف درسته ها، من نمیخوام رد کنم، بله، یعنی چه تحقیقی دقیق و جامع اطراف نشده تا حسابرسی بشه ببینیم که چه مقدار هست این روایات، یعنی کارشناسانه، آدم های دقیقی که میتونن تشخیص بدن. ولی همین حساب ملاحظه اولیه حداقل با گستره‌ای که این علوم داره، بالاخره طبیعت شناسی با این دایره وسیعی که الان رشته های آکادمیک دانشگاهی علوم تجربی چقدر زیاده در حوزه پزشکی، در حوزه زیست شناسی، در حوزه فیزیک، نجوم، اینا همه اینها رو بتونه پوشش بده، قطعا یک چندین مجلد باید مثلا روایت باشه تا بتونه جواب بده. با این مطالعه اولیه حداقل اینه که الان این محرز نیست. حالا رد 100% هم نکنیم، احتیاط بکنیم، اینه که این شرط یحتاج الی چی؟ به اینکه احراز بشه. صرفا یک تیریست در تاریکی انداخته که طرف بگه آقا شما حالا برید کار نکردید، برید مطالعه بکنید پیدا خواهید کرد. این در این حد میشه، اینکه بتواند قاطعانه، جازمانه، آخه چون میخواد نظریه بده دیگه، کسی که میخواد نظریه بده، میخواد راه را به دیگران نشان بده، نمیتونه بالا ایتوال لعله حد بزنه، او باید این معونه را خلاصه به دوش بکشه و خودش یه تیمی تشکیل بده و این کار را بکنه و بعدم مستند آماری به ما عرضه کنه که آه هست، جواب داشته باشه. صاحب نظریه گفتش که علی بینتو علی چی؟ بله؟ علل مدعی دیگه، یعنی کسی که ادعا میکنه او باید حالا بره این، نه اینکه بگه آقا شما نرفتید بیاید برید، ما نرفتیم شما خود باید برید، یعنی شما که این ادعا داری باید این کار بکنید تا بتوانید به دیگران ارائه طریق بکنید، والله که همینجورا اینا دستشو از رو کوتاه بشه. اینجا هم فعلا که مجمل هست نمیمانند، خسارت دنیا و آخره میشه دیگه. پس این مرحله اوله که اگر ما بخواهیم این شرط رو بررسی کنیم، یک چنین کار اساسی نیاز داره که بشه، ولی بعید به نظر میاد. حالا ما در حد اطلاعات اولیه که داریم میگیم این بعیده، نمیگیم نیست، 100% رد نمیم. این منظر اول که اون چی که در کتاب و سنت هست را ببینیم، مطالعه کنیم، ببینیم آیا این شرط درش تحقق پیدا میکنه یا نه. منظر دوم این هست که یعنی چی؟ یعنی همه این نظریه های شیمی روزگار از اون تعالیم در میاد؟ الان کجا؟ کی گفته؟ کجا ثابت شده؟ شما مطالعه کردین؟ کسی مطالعه کرد؟ میدونم در این که حضرت جابر ابن حیان را در این حوزه هدایت کرده، راهنمایی کرده، وارد شده، درست. اما چه مقدار وارد شده، چقدر راهنمایی کرده، چه اصولی به او یاد داده، اینها همینجور کلی. بله اصلش درسته، وارد شده. چند مسئله از مسائل علم شیعی گفته شده. اون چی که مسلمه اینه که در این زمینه هم امام وارد شده. حالا چرا وارد شده؟ اجازه بدید تا اون منظر سوم که رسیدم انشالله بیان خواهم کرد که حالا چرا انبیا وارد شدن نشدن، ائمه وارد شدن نشدن، اون بحث سوم هست، میرسیم انشالله بیان خواهم کرد. منظر دوم اینه که ما به جای رجوع به منابع، یعنی منابع وحیانی، رجوع کنیم به محصول کار دانشمندان اسلامی گذشته. عجب فرمودید. ببینیم این دانشمندان اسلامی که مسلمان بودن، قرآن را قبول داشتن، روایت را هم قبول داشتن، به ما هم مسلم وارد عرصه های پژوهشی و علمی شده اند، در حوزه علوم تجربی و طبیعی چه اندازه از منابع وحیانی کمک گرفتن؟ اصلا کمک گرفتن؟ خب در حوزه علوم اون سه علمی که گفتم اینجور هست. فقه که مشخصه، این علمای پیشین ما از سلف، علمای حالا از عصر غیبت به این طرف حساب بفرمایید که دیگه علما میدوندار بودن، ائمه علیهم السلام، چون در چیز حضور نبوده، بیشتر کار به دوش چی بوده؟ دوش علمای ما بوده. یه نکته عرض کنم خدمتتون، در بعضی از مسائل علمی ممکنه آقایان معتزله از ما تقدم داشته باشن یا بر ما تقدم داشته باشن، تاریخی ها رجوع کردی، این نه این است که اونا فضل تقدم دارن، بلکه به این خاطره که اونها دیگه چون امام معصوم را نداشتن، بعد از پیامبر دستشون از عصمت خالی بوده، کوتاه بوده، دیگه به دوش خود علماشون افتاده کارهای معرفتی و دینی و اینا، خب وارد شدن. ما چون که بر دوش معصوم بوده، یعنی معصوم این رسالت رو به دوش میکشیده، مثل عصر صحابه، مثلا در عصر صحابه پیغمبر شروع عمل میکردن، تلاش های اونا حداقل بوده، گوششون به این بود که پیغمبر چی میفرماید همون رو خوب بفهمن، درک بکنن، بعد به دیگران هم منتقل بکنن. حالا شاید به ندرت یه جایی پیش آمده باشه که خودشون هم بخوان یک اعمال نظری چی انجام بدن. اثر ائمه طاهرین شیعه اینجوره، یعنی اقل نیاز را به این داره که لذا خود ائمه گاهی راهنماییشون فرمودن، فرمودن مثلا این مطلب را از اینجا میشه به دست آورد، اونو از اینجا میشه به دست آورد، این راه اجتهاد را بهشون یاد دادن و تشویقشون هم کردن. اما اینکه نیاز باشه، یک خلایی باشه که اینا نیاز داشته باشن، اینجور نبوده. خب طبعا آقایون معتزله اونجا وارد میدان شدن، واصل ابن عطا و هم دیگری و دیگری، علمای شیعه در اون روزگار ستارگانی در شعاع خورشید بودن، ولو خودشون نسبت به اون علمای معتزله سرامد بودن، یعنی از اونا برجسته تر بودن. مثلا هشام ابن حکم کجا، آقای عمرو ابن عبید کجا که تسلیمش کرد در مسجد بصره، ولی عمرو ابن عبید در فضای اهل سنت کسی را نداره که در مقابل او نورش کمسو باشه و دیده نشه. ولی خب هشام ابن حکم هرچی هم بزرگه، ولی امام صادق علیه السلام آخر هست، امام باقر هست، امام کاظم هست، اینه که کمتر به چشم میاد. توجه بفرمایید وجهش این است، این نکته است که در ملل نهل باید بهش توجه کرد. حقیر در کتاب فرق و مذاهب و این کتابی که راجع به مبادی کلام بوده اینا رو عرض کردن، اشتباه نشه. آخه بعضی اینا گز نکرده پاره میکنن، یه چیزی رو میبینن حلمش نکرده، تحلیل نکرده، نظریه میدن، میگن بله مثلا این حق تقدم با آقایانه که آقایان معتزل هست. اینجور نیست، خود اون بزرگواران افتخار میکنن و تلاش میکنن خودشون رو به ائمه وصل کنن. بله کتابی هست طبقات المعتزله، اولین معتزلی عالم میگوید امیرالمومنین است، یعنی شخصیت اول مکتب خودش را امیرالمومنین میدونه، بعد امام حسن میدونه، بعد امشاد محمد حنفیه میدونه، بعد فرزند محمد حنفیه میدونه، بعد واصل ابن عطا. یعنی واصل ابن عطا را با چند واسطه به امیرالمومنین وصل میکنه. خب ما که از اول وصلیم دیگه، موقع از اول وصلیم دیگه، نیازی به وصل نداریم دیگه، ما اصلا پیرو به 100% امیرالمومنین هستیم، از اول خلیفه بلافاصله میدانیم. اون بنده خدا رو خلیفه بلافاصله نمیدانه، تو یک مشکلی مطرح میشه اونجا براش،
بعدا میرسید یا نه، یا نکاتش را باید دقت کرد. حالا این هم یک نکته بود در پرانتز عرض کردم که ارسال جابر بن حیان ما چجور بوده. خب ببخشید، این منظر دوم چه شد؟ این شد که ببینیم علمای دین چیکار کردن در حوزه این مسائل بینش و ارزش. خب چرا؟ با تفاوت‌هایی که البته هست، چون منهج‌ها متفاوت بوده، بعضی علمای اسلامی بیشتر از قرآن و سنت در اعتقادات استفاده کردن، بعضی کمتر، ولی بالاخره مرتبط بودن. اگر از عقل استفاده کردن، از نقل هم استفاده کردن. اما وقتی به علوم طبیعی و اینا میرسیم، ابن سینا، نمیدونم زکریای رازی، خود خواجه نصیرالدین طوسی، امثال این بزرگانی که تو این زمینه‌ها، ابن هیثم، اینایی که وارد شدن، ببینید چیکار کردن؟ روش اینا در شناخت این مسائل و نظریه پردازی همون روش علمای بشری بوده، علمای تجریدی که از قدیم بوده. یعنی میخوام عرض بکنم که اگر می بود این عالمان در منابع وحیانی منابعی را که به دردشون بخوره و بتونن از اونا استفاده کنن، نظریه پردازی کنن در حوزه طبیعی، یا از اونا استفاده میکردن، استفاده نکردن. مگر شما دوباره به من برگردی جواب بده که آه حالا اینا استفاده نکردند، ممکنه اونا اشتباه کردن، معصوم نبودن که اینا تحت تأثیر یک فضایی قرار گرفتن، یک شرایطی قرار گرفتن، بقراط و نمیدونم سقراط و از یونان مطالبی که بوده، اینا مسیر رو طی کردن. به من شما برگردید اینجوری جواب بدهید، بفرمایید که نمیتوانیم از عمل امثال زکریا ابن رازی و ابن سینا و خواجه نصیر و ابن هیثم و امثال اینا عدم وجود منابع کافی برای استنباط مسائل تجربی را ما استخراج بکنیم و به دست بیاریم. یا شاید اینا اشتباه کردن تحت تاثیر اشاره، یا مسائلی در ذهنشون بوده یا تحت تاثیر اشاره بودن. این هم حرف درست نیست، من نمیخوام دفاع 100% بکنم که جانم. حالا در هر صورت عرض میکنم بله، یعنی ولی به صفر نمیرسانه. یعنی اینطور نیست که ما بخوام برهانی حرف بزنیم، حکیمانه حرف بزنیم، باید این احتمال را برایش یک وجهی قائل بشیم. 100% نباید مطلقا رد بکنیم. میگیم بله این احتمال وجود داره، این احتمال هست که اون آقایان هم اشتباه کرده باشن. حالا میدونید چی باعث میشه که من یه قدری با احتیاط حرف بزنم؟ چون من در حوزه عقاید هم متاسفانه در حوزه اعتقادات که دستمون باز است و منابع به قدر کافی داریم، ما میبینم منهج و روشی که به کار گرفته شده ولو از اعاظم علمای اسلامی و شیعی بودن ها، ولی اقل رجوع را به کتاب و به سنت و به روایات و اینا داشتن. دقت میکنید چه عزمین؟ به خاطر اینه که من با احتیاط دارم حرف میزنم، چون یک مثال نقد داره، مورد نقد داره. بله در حوزه فقه و اینا چون عقل اونجا بردی نداشته دیگه، ناچار رفتن از منابع روایی و نقلی استفاده کردن. اما در موضوع اعتقادات روش ها مختلفه. بزرگانی از ماها که اصلا ما باید بهشون امید شفاعت داشته باشیم و از اون شخصیت های خیلی بزرگ ها، ولی معصوم نیستن. خلاص شیخ مفید ما، هم شاید که سید مرتضای ما، شیخ طایفه ما، علامه حلی ما، که اینا واقعا نوابغ روزگار بودن، آدم های خیلی برجسته‌ای بودن، خیلی خیلی. ولی خب الان آثارشون رو که می‌بینیم، آثارشون هست دیگه، آثار کلامیش خب حقیقی دیگه، ما اینا کاملا آشنا هستن. خب یه خودی حسرت می‌خورم، خدا شاهده، یعنی خودم به عنوان بچه طلبه در مقابل این اساطین و اساطید کلام حسرت می‌خورم که ای کاش این بزرگواران در فلان مسئله سری زده بودن به روایات اهل بیت علیهم السلام که قوغا میکنه، چه مشکلاتی رو حل میکنه. دقت میکنی؟ اینا متاسفانه چون روششون منهج عقلی، اصالت عقلی بودن و از نقل از اول منهج نبوده که برن سراغ نقل استفاده کنن. حالا به چه دلیل و فضا چه بوده و شرایط چه بوده و اقتضا میکرده، به اونا کار ندارم. ها نمیخوام عمل اونها را از نظر تکلیفی تخطئه کنم، از نظر وضعی نقد میکنم. چه بسا اونا به تکلیف خودشون عمل کردن، یعنی شرایط جوری بوده که اگه میخواستن معتزله را جواب بدن به روایات اهل بیت استدلال میکردن، میگفتن آقا ما که به امامت اونا قائل چی نیستیم، ولی ازا رفتن به همون منهجی بحث کردن که معتزله بحث کردن. شیخ مفیده، در مقابل آقای عبدالجبار و امثال اینا میخوان حرف بزنه، یا در مقابل اون بنده خدا آقای چیز بغدادی اشعری و امثال اینا میخوان صحبت کنن. من از تکلیفی غلط میکنم که بخوام در مقابل این بزرگواران اینا شخصیت های هستم، خیلی بزرگی هستم، اینا حتما به وظیفه خودشون عمل کردن بلا شک. عرض حقی اینه که به لحاظ وضعی، به لحاظ اون چیزی که واقعیت هست، آدم میگه ای کاش، لعل لعل. خب از اون طرف هم یه عده بزرگان هم داریم که نقششون اونجوریست که عقل را خیلی به جد نگرفتن، خودی کمتر، یعنی به عقل کمتر بها دادن. دقت میکنید؟ البته بزرگانی هم داریم، علمایی هم داریم که به هر دو اهتمام داشتن، توجه کردن که حقیر در یک مقاله‌ای که در این مجله کلام چاپ شده، حالا بعد امیدواریم این بشه به صورت چیزی داریم بحث کنیم به نام روش شناسی علم کلام، شاید بعداً این مستقلاً خودش چاپ بشه، مثلا چیز جامعی از کار در بیاد. بله، اونجا اینا آورده این که بعضی از علمای ما ولو در گذشتن به این دو جنبه توجه داشتن، یعنی متونی را ارائه کردیم ولی گرچه که پررنگ نیست، کمرنگه، تا برسیم به عصر حاضر که متکلم فقیه و متکلم برجسته ما شاخص حضرت شیخ الاستاد آیت الله عظمای سبحانی حضرت الله تعالی همین روش رو به کار گرفت. قبل از ایشون مرحوم شهید مطهری در آثارش این روش رو به کار گرفت. اینا رو من اینجا با آدرس گفتم. شهید مطهری از شخصیت هایی است که حسب الموضوع، مسئله که مسئله چه اقتضایی داشته، طبع مسئله این بوده که باید اول عقل بهش بپردازه اونگاه نقل، یا بالعکس اول باید نقلی بحث کنه اونگاه عقلی، اینا توجه داشته در مسائلی که وارد شده. اونجا که مسئله جنبه نقلیش قوی هست، اول سراغ نقل رفته. مثال روشن، وحی. وحی چیست؟ وحی نرفته سراغ این که فلاسفه چی میگن، میگه من به قرآن که رجوع میکنم، روایات رجوع میکنم، وحی چهار تا شاخص داره. بعد که این شاخصها رو بیان میکنه، میگه حالا فلاسفه چه گفتن؟ میگه فلاسفه یه فرضیه ای دادن، حرفشون هم قبول نمیکنه. خودش فیلسوف ها دیگه، از اون آدم هایی نیست که بگید شخصی خود آقای متحری، خودش استاد در فلسفه از صاحب نظره. ولی ببینید روشش قشنگه. علامه طباطبایی را ببینید، حالا مثال ها بخوام براتون بزنم، اینجور است علامه طباطبایی در قضا و قدر. ببینید حرفای علامه چیه، قضا و قدر چطور معنا کرده، ابن سینا و ملا صدرا و ملا هادی و دیگران چطوری معنا کردن. منهج اونها این نبوده که به آیات و روایات توجه کنن، صرفا عقلی بحث کردن. علامه طباطبایی نه، چون خودش مفسر قرآنه، با روایات سر و کار داره، از این زاویه وارد شده و قضا و قدری که ایشون شرح میده با اون قضا و قدری که آیین دیگه شرح میدن، اینا با هم تفاوت داره. و از این نمونه ها حالا مرحوم های شبر رو داریم، سید عبدالله شبر کتابی دارد به نام حق الیقین فی معرفت اصول دین، جنبه عقلی نقلی داره. بله، از اون هم مختلفه، چون در حوزه عقاید هم ما اکابر علما را داریم در گذشته که کمتر به نقل رجوع کردن، حالا به چه دلیلی عرض کردم اون بحث دیگریه. خب ممکنه بگیم اونایی هم که حالا ابن سینا در کتاب قانونش اگر به مسائل روایی، به منابع روایی توجه نکرده، شاید از این باب بوده که میخواسته با همون متدولوژی و منهج بشری وارد این حوزه بشه به عنوان یک مسلمان عالم اسلامی و هر چیزی رو گفتم، شاید به این انگیزه بوده. دقت میفرمایید؟ پس نقد نمیکنه. این تا اینجا
اصلا میشه از بحث معقولتر رو کنیم، ببینیم مثلا نظر خود دین راجع به این تجربه چیه.
خب حالا این گفتیم دیگه، ببینید اجازه بدید آیه بناست که ما به تدریج صحبت کنیم. نگاه کنید، من همش فکر کردم دیگه، هم تو خونه فکر کردم، هم تو راه که میومدم. دو قطعه ایه. بله، در راه هم که میومدم فکر کردم، لذا سه منظر عرض کردم. ببینید آقا جوادوار و منظم استاد بزرگوار ما به ما یاد داد آیت الله سبحانی حفظه الله که باید مباحث رو از هم جدا کنیم، پاتی پاتی بشه آدم نمیفهمه. لذا گفتم منظر اول، منظر دوم، به منظر سوم خواهیم رسید. حرف اصلیمون اونجا میزنیم، اینجا میبینید داریم با احتیاط حرف میزنیم دیگه، نمیتونیم، اون قدرت نداریم که یک فتوا بدیم، نظر بدیم. داریم میگیم مثلا ممکنه اینجور باشه، ممکنه اینجور باشه. این دو منظر. خب البته این حرف درستی است. جهان بینی اینها، نگاه کنید الان بحث ما در این نیستا، بحث ما در چیه؟ بحث ما در منبع معرفته، نه در جهان بینی عالم و مبانی معرفتی انسان شناسی. اینا اونا را به جهات دیگه ای داره، فعلا این منبع را داریم میگیم. قطعا اینجوره، اینا با جهان بینی الهی ان شاء الله تعالی عمری داشته باشیم بتونیم بعداً شما حوصله کنید و بعداً به اینا بپردازیم. این وجوه را که بگیم تمام بشه به نظریه های هر نظریه ها، مثلا آقای دکتر نصر نظریه‌ای در این علم دینی داره، آقای دکتر همشهر خدمتون که بله چی هست اسمش اگرش یادم رد فیزیکدانی هست، آقای گلشنی، نظریه‌ای داره، بعضی ها مخالف هم، آقای سروش و دیگران دایی بسن مخالف هم، میگن حرفا رو نزنید کلا، ما علم دینی نداریم دیگه، علم است و بس سلام. اونا منکرن، اینا مخالفن. استاد الله جوادی نظریه‌ای داره، فرنگستان علوم اسلامی، ارباب فرنگستان اینا دیدگاهی دارن، نقیب العطاس اندونزی دیدگاهی داره، اون نمیدونم آقای فاروقی چه هستن دیگه در غیر اینا. من مطالعه کردم همه رو، ان شاء الله بعد بحث خواهیم کرد، الان در منبع داریم صحبت می‌کنیم. و اما منظر سوم
در
بله این منوط به اینه که شما در اون مرحله اول قضاوت قطعی به نفی بکنید. ببینید چون در اون مرحله اول با احتیاط حرف زدیم نفی، بله بعد در نگاه ظاهری، خب بله نگاه ظاهری غیر از نگاه نهایی جانم بله، حالا اونا ممکنه معیدی باشه مثلا شده بحث بکنه. خب اما منظر سوم که اساسی است، دقت بفرمایید به عرضم، و آن اینه که عقلا و نقلا، یعنی با استفاده از قضاوت عقل و خود وحی، نقلی نقل وحیانی، رسالت وحی و نبوت چی بوده؟ اصلا برای چی؟ فلسفه نبوت و وحی چی بوده؟ آیا آمده‌ام که مسائل مربوط به نیازهای مادی بشر را دست آدم‌ها بگیرن و بگن خونه می‌خوای درست کنی؟ من مهندس برات یک نقشه می‌کشم، شما بیاید طبق این نقشه‌ای که من می‌کشم خونه درست کنی. مصالحش رو برید از فلان جا، مثلا از فلان خاک رو برید، من خاک شناسم، زمین شناسم، برید خاکش رو از اینجا بیارید که مثلا آجراش یا کشتاش مثلا محکم باشه. یا میخوای در شاید که زمین اینجا زمین لرزه داره، اینجا زمین لرزه نداره، من مثلا فیزیو چی میگم علم ژئوفیزیک، بله یعنی اصلا انبیا آمدن برای این که بگن آقا لباس که میخوای بپوشی اینا چجوری ببر، اینا چجوری از شوت ماده تهیه بکن، مثلا خیاطی میخوای بکنی چطوری بدوز. اصلا رسالت انبیای الهی و وحی این بوده که در این گونه مسائل بیان دست آدم ها رو بگیرن و همشهر که راه نمایی بکنن، یا نه مسئولیت، مأموریت و رسالت اصلی انبیا و وحی این بوده که در مقوله بینش ها و چی؟ های گفتیم؟ ارزش ها، در مقوله دینش ها و ارزش ها بشر را راهنمایی بکنند. حالا گاهی ممکنه به دلیلی به جهتی در این قسمت هم وارد شده باشن، حرام نبوده که بگیم پس انبیا نمی باید در این، نه بحث نمی باید نیست، اما می باید نیست، ما بحث همون در اون می بایدشه که اصلا هدف چی بوده. خب اگر بریم سراغ عقل اول، حالا کتاب های نبوت هم الحمدلله کتاب هایی هم که هست بود از قدیم تا حالا ملاحظه بفرمایید هست. برهان عقلی ضرورت نبوت و وحی چیست؟ برهان عقلی که ما میخواییم با عقلمان اثبات بکنیم که نبوت و وحی یک امر بایستنی و ضروری است و خدای متعال قطعا این بایستنی را انجام داده و مقتضای محبت الهیه. چی چیه؟ خب میگن یکی جلسه قبل هم اشاره کردن، خدای متعال آفریدگار انسان حکیم است، علیم است، قدیر است، قطعا این انسان رو برای هدفی خلق کرده. و چی خلق کرده؟ با این خصوصیاتی که در این انسان نهاده است، غایت و هدف از این انسان اینه که حالا به اصطلاح دیگه ما عبارات اصطلاحی به کار بریم، به اون کمال مطلوب خودش برسه، به عبارتی قابلیت‌های وجودی خودش را تبدیل به چه بکنه؟ به فعلیت بکنه، شکوفا بشه، برسه این نهال انسان درخت ثمر بخشی بشود. خب ثمرات انسان چیه؟ ثمرات اصلی انسان چیه؟ در حوزه بینش ها و ارزش هاست. یعنی اون جهان بینی انسانه که آدم را بالا میبره، اون ارزشات که اخلاق و رفتار و سلوک انسانه که انسان را به کمال میرسونه. در این حوزه هاش میگه قایت این بوده. عقل میگوید در اون جاهایی که انسان خودش با قوای خدا دادی، اونایی که خدا بهش داده، قوای ادراکی را بهش داده، عقل را بهش داده، حس را بهش داده، خود اینها از عهده این مقوله برمیان. یعنی اگر عقل و قوای ادراکیش را به کار بگیره، ولو یه خودی با زمان بر، البته هزینه فایده است، اما ضررها یا کم بردن فایده ها اینجور نیست که انسان را از مسیر تکامل باز داره، زحمتش خودی بیشتر میشه. بذار یه بچه یه که از اول هیچی نداره، باباش از دنیا رفته، فقیره، دستوریه، یکی نه از میلیاردر و میلیون رو میلیاردر فلان. اینا برای معنویت هر دو میتونن معنوی شن. گاهی وقتا این آقا از اون خیلی معنوی تر میشه، اون قلق همین سرگرم همین چیزا میشه و مقام معظم هر احرایی رفت میگه که ما مثل اون بچه پولدارای روز هستیم، چون نفت داریم، هی از میخوان از نفت استفاده کنیم. اینا مثل همون بچه پولدارایی که میگه حالا که اینا که هست میخوریم، چرا کار بکنیم، چرا خلاقیت داشته باشیم. اینطوری میشه دیگه. خب برای خود راحت تر زندگی میکنه، نه اینکه مانع باشه برای کمال، اما برخورداریش از دنیا بیشتره. این بنده خدا باید زحمت بیشتر بکشه، تلاش بکنه تا یه چیز در بیاره، نونی بخوره و زندگی بکنه. مسئله معنوی بازه. پس اگر انبیای الهی خوب دقت کنید بعضن از نظر عقلی ها در حوزه بینش ارزش دخالت نمی کردند، بشر کارش و کمیتش لنگ می ماند. هرچه عقلش هم قوی باشه، هرچه قوای ادراکیش هم قوی باشه، در این که چگونه باید عبادت بکنه، نماز چطوری بخونه، روزه چطوری بگیره، اصلا بگیره یا نگیره، هر چطوری انجام بده، اینا رو بلد نیست دیگه. یعنی متفکرترین متفکران عالم بهش بگه آچه را باید نمازش رو دوی کالوش رو میگن بلد نیستن، نمیدونن. گاهی وقتا بعضی اینایی که میخوان ادای عقل رو در بیارن میگن بابا اصلا خدای متعال نستجیر بالله علیاذ بالله اصلا ناشیگری کرده، آخه اون وقت هم وقت نمازه، آدم از خواب بکشونه بالا، خواهی مش مردم بلند نمیشن. و اگر خدای آشنایی به کارش بود، یه وقتی رو معیم میکرد که دیگه همه فراغت داشته باشن بیان نماز بخوانن، یه وقتی گذاشته که اکثر میگم میخوابن، قضا میشه تنبلی میکنن. اینا میگم بعضی مواقع واسه میخوان عقل شده عقل حرف بزنن از این عقلهای کوچولو. این نمیدونه که اصلا فلسفه عبادت امتحان بشره. این خیال میکنه که این برای بازارگرمیه. ولذا کعبه را که بزرگترین خانه است، شریفترین خانه است، در یک سرزمینی آره اون وقت قرار داده شد که لم یزرع هست و چه چیز نداشته باشه و این مردم ترجمه فرمایید اینجور. اصلا اینا برای امتحان و آزمونه. طبعا امتحان یه وقتایی باید سخت باشه، یه وقتایی باید آسان‌تر باشه. همه جد امتحان خدا داره، به پیغمبرش سخت‌ترین امتحان را میگیره دیگه. نماز صبح که هیچ، نماز شب هم باید بلنشه بخونه، ثلث من اللیل یا اکثر یا کمتر پیغمبر بلند میشد و طائفه من المؤمنین یا عده هم بلند میشدن. هم جالب از همه امروز داشتم قرآن میخواندم، سوره مزمل. این قرآنی که من دارم میخوانم حواشیش چاپ سوریه است، حواشیشی که از علما بعضی کلمات اینا رو معنا کرده. قرآن قشنگیه، شاید چون دیده باشید، قرآن چاپ سوریه است، بعضی کلمات و توضیحات مطلوب حاشیه داره. من وقتی که میخوانم نگاه میکنم، بعد اینجایی که و طائفتان من الناس رو گفته، بله علیان و ابو ذر مثلا نام برده، اینایی که بودن با پیغمبران، شبها بلند میشدن و نماز میخوندن عبادت میکردن، گفته مثلا روایت شده است که مثلا علی و ابو ذر از اینا بودن، همه کسی نیستن که. پس عرضم اینه که در این حوزه عقل و دانش و قدرت بشر جواب میده، ولو زمان ببره، زحمت داشته باشه. عیب نداره. ان لیس للانسان الا ما چه ما سعا، بالاخره باید هم تلاش بکنه، کوشش بکنه، قدرش هم بدانه. الان الحمدلله جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در تاریخ خودش، این ایران اسلامی، جمهوری اسلامی، در یک قسمت هایی که فشار امپریالیسم غرب زیادتر بوده، جهش شکوفاییشون بالاتر بود. اینطور نبوده؟ الان در صنعت تکنولوژی به اصطلاح هوا و فضا و نظامی میبینید ما جزو افرادیم که حرف اول، لذا با اون قدرت رهبری حرف میزنه دیگه، میگه ما مدارا کردیم و الله اگر بخوام جواب بدیم قدرتش هم داریم، خودشون هم میدونن که نمیتونن با ما مقابله کنن، آمریکا هم میدونه خودش. هیچ کس الان حریف جمهوری اسلامی نیست در مسائل ارشد که نظامی، اینا قدرت قوی داره. خیال نکنید حالا اینا هی با سر صدا و اینا ناو میارن، نفلان میارن، به همون مقداری که اینا پخش شدن تو دنیا به همون مقدار آسیب پذیرن. این خیلی چیز خوبی نیست. هر جا تیر رس ما هستن دیگه، اینا هر جا اینا بخوان پاز چیز قدرن خطا بکنن در تیر، اینا خودشون رو ولو کردن، همه جا پخش شده، خب ما راحت تر میتونیم دیگه. و الحمدلله از اونم نیرو هم داریم، خودمون گزدیم که نماینده های قوی هم داریم دیگه، همه شا داریم الحمدلله. حماس مثلا اونجا با ما هست، مصطفی الله هست، انصار الله هم که الحمدلله الله هست، خدا یا به حق امام زمان علیه السلام انصار الله را پیروز کن و این آل خلیفه و این آل صعود خبیث را نابود ذلیل بفرمایی ان شاء الله تعالی. یه جشن خوشو تا نماردین ذلت این آل صعود را ببینیم. حالا اسرائیل پیشکش اون شد نشد خیلی، اون برزخ هم به ما خبر بدن خوشحال میشیم، ولی آل صعود را خدا شاهده، خدا یا تا ما نمردیم این ذلت این آل صعود، این آل شیخ را، این دوتا را، هر دو را، این خلاصه اینا را انشاءالله تعالی ببینیم. دعا را آقا دیگه دعا که خیلی معونه که نمیخواد، بعد از نمازها وقت دعا اینا دعا کنید، اینا انباشته میشه کم کم، بالاخره خدای متعال یه جایی یکی از این دعاها، چون امام باقر علیه السلام میفهمد لا تملو فی الدعا، میگه در دعا احساس خستگی نکنید. مثلا یه مشکلی داری یه دعا میکنی حل نمیشه، میگه بابا اگه میخواست میشه شده بود، میفهمد تو که نمیدانی 100 تا گفتی حلش به 101 بوده، تو بنده خدا 100 تا را گفتی، کم حوصله شدی 101 نگفتی، هیچ دیگه گفت نتیجه تابع خط مقدمه اینه، علت تام نشد محقق نشد. لذا در دعا نباید خسته شد، بگیم آقا این همه دعا کردیم بالاخره اونقدر گفتیم مرد بر شاه شاه تموم شد، اونقدر گفتیم مرد بر صدام صدام تموم شد، حالا مرد آمریکا آل سعود کم کم تمام میشه، اینا چیز نکنید. رهبر که فرمود تا 25 سال دیگه اینا فرمود شما نیستید دیگه، آقا فرمود از خدا رس کنه مقصود الله. پس این بحث ما هم به جایی نرسید، این ادامه داره، فردا انشاءالله عمری باشه اینا تکمیل خواهم کرد. خیلی بحث مهمیه که از نظر عقلی رسالت اولیه وحی و نبوت مسائل بینشی و ارزشی است، نسبت به اینها لا به شرط است، نه به شرط شیه نه به شرط لا، حسب المورد و الحاجه ممکنه پیغمبر دخالت بکنه، یه جا ممکنه دخالت نکنه. لذا در بین ائمه ما فقط امام صادقه که در حوزه حالا شیمی به قول شما یه شاگردی هم اینا جواب نه حیان داره، حتی امام باقر نداره، بقیه ائمه ندارن، اما همه ائمه در بازی احکام و اخلاق و عقاید دارن. شما یه امام پیدا کن یه نبی پیدا کن که در این زمینه ها این رسالت اون هست، ولی اینجا حالا یه مورد پیش میاد، اینا تتمش ان شاء الله فردا بیان خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.
یه جهان بینی نیست، جهان بینی ایدئولوژی میده، ایدئولوژی هم رفتار میده، بعد حالا یه همچه دایی هم هست که خب این قدوم درسته که اینجوری رفتن، ولی خب اگر اون بینشاش درست باشه و جهان بینیاش عوض میشه، اصلا مسیرش گاه جا بیجا میشه،
این که عیب نداره،
تحقیقش بوده اینکه اون بگه روی یکی بوده
خب نگاه کنید، عرض کردم فعلا این نظریه میگم منبعش، ولی حالا اینکه مبانی انسان شناسی اون رو قبول داریم،
منظور از منبع یعنی
نه نه منبع
پایه رو از اینجا بگیریم،
نه اینکه منبع اینیدی که بگه منبع یعنی همون طوری که در اون مسائل دینشین هم رجوع میکنیم کتابشان، ولی هم بتونیم رجوع کنیم این بحثه، ولی اون که مبانی اون منبع نمیگم،
شما میخوایی مبنای جدید به زی بده اشکال نداره،
اون مبانی منبع به اینا میگم، اون مبانی البته انسان شناختی عرض کردیم چند بار، حالا اجمالا گفتیم چون انشاءالله آینده اینا تعریف
بیشتر تاثیر خواهد داشت. مبانی انسان شناختی، هستی شناختی، معرفت شناختی اینا البته تاثیر داره.
بعد موقع این درست هست که اصلا اگر یه مبنایی عوض بشه بعد همین علمی که هم داره میره مثلا سمت سوش هم جابجا بشه یا نه
مقصود چیه؟ نگاه کنید باز دوباره این رو بعد از هم تفکیک کنید آیا منهج علمم عوض میشه؟ یا غایت ها عوض میشه؟ اخلاق عالم عوض میشه؟ نه یه وقت میگه اصلا این روش علم چی میشه؟ تقییم اونه که همه بعضی خیال میکنن که هرچی مصیبت و مشکل مال این روشه که تجربی ها روش به مشکل نداره که اون راه روندگانن که بد رفتن اهدافشون بد بوده اینا بوده بله این که تأثیر میگذاره باز تأثیر میگذارد اما در کجای علم تأثیر میگذاره آیا در اون روش کشف مطالب هم تأثیر میگذاره که دیگه ما نباید تجربه کنیم یا نه تجربه میکنیم هیچ فرق نمیکنه عالم دیندار و بیدین هر دو در روششون یکسانه منتها اون با یه ایده هایی میره با یه اخلاقی میره با یه مبادی میره اون با یه ایده ها و مبادی و اخلاق دیگری میره وقت دستاورد اینا متفاوت خواهد شد قطعا
متفاوت
وقت دستاورد وقت به این میگیم دینی ان شاء الله
نه هدف مثلا کش میگه که آب یه چیزیه ولی
بله بله بله
در آسیب ها و گرفتار مشکلات اینا نداره
آقا جواب اجازه
متعلق به خدا نیست آب و خاک تجربه و عقل همه اینا مال حوزه خدا الهی نیست
چرا